바로 여가라톤 버튼.
استودیوی پیک برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنونده های عزیز، ساعتی که پس از ظهر به وقت کابل شد، شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 هستین. در این برنامه نیم ساعت خبری من جاوید حسن‌زاده با شما هستم. در صدر مطالب ما میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید کارهای عمده روند سال توسط وزارت دولت در امور صلح به پیش برده می شود. اما پیش از نشر گزارش ها نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
همزمان با ادامه دور هفتم مذاکرات مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر، گزارش‌ها از کشته شدن 8 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات از سوی طالبان در جنوب افغانستان خبر می‌دهد. در اثر جنگ‌های 2 هفته اخیر در تخار، هزاران خانواده منازل خود را ترک گفتند. مقامات محلی قندهار خبر حمله طالبان به ولسوالی معروف را تایید می‌کنند و رئیس جمهور آمریکا با عبور از سرحد با کره شمالی با رهبر این کشور در منطقه غیر نظامی ملاقات کرد. مشروع اخبار. دور هفتم مذاکرات مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر ادامه دارد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان و طالبان، دیروز این مذاکرات را اثر گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در پیام توییتر دیروز خود از سرگیری این گفتگوها خبر داد. ملا عبدالغنی برادر هیئت طالبان را در این مذاکرات رهبری می کند. با وجود 6 دور مذاکرات با مقامات آمریکایی، طالبان هنوز به آتش بس و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان تن نداده اند. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که این دور مذاکرات زمینه ساز گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان شود. از سوی دیگر، آژانس خبررسانی رویترز از قبل مقامات گزارش می‌دهد که شورشیان طالب 8 نفر از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را در جنوب افغانستان کشتند. در اثر جنگ‌های 2 هفته اخیر در تخار، هزاران خانواده منازل خود را ترک گفتند. این جنگ‌ها در ولسوالی‌های نمکاب، اشکمش و بهارک رخ داده است. عبدالحق شفق، والی تخار، به رادیو آزادی گفت که 3000 خانواده صرف از ولسوالی بهارک بیجا شدند.
بالای 3000 فامیل از بهارک آمده. ما برزنا کم آمده کردیم. با تمام تجازت تا سیعتامیم و ملالا. سرمی هاشت اینا بلا فاصله تیمی سیار دکتری خودم اونجا بودن. دکترها رو فعال کردن، دعا کردن. دیگر خیمه و دیگر مواد.
بسیاری خانواده های بیجا شده در مربوطات مرکز طالقان به سر می برند. مقامات محلی قندهار خبر حمله طالبان به ولسوالی معروف را تایید می کنند. عزیز احمد عزیزی، سخنگوی والی قندهار، اما درباره تلفات چیزی نمی گوید. مخالفین در آنجا حمله کردند. جنگ صورت گرفته، هنوز معلومات دقیق در دست نیست که تلفات با کدام جانب وارد شده است. از سوی دیگر، قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، در پیام صبح امروز خود به رسانه‌ها ادعا کرده است که مرکز ولسوالی معروف را بعد از جنگ دیشب تصرف کردند و 57 سرباز کشته شده و 11 تن دیگر اسیر گرفته شدند. از برخوردها و تلفات طرفین در ولسوالی‌های پنجوایی و ژیرای نیز گزارش شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. تلویزیون دولتی ایران میگوید این به اروپا بستگی دارد تا تهران را در برابر تحریم‌های تازه آمریکا حمایت کند. به گفته این رسانه، این به پاریس، لندن و برلین مربوط می‌شود تا از کاهش پایبندی ایران به توافق اتمی جلوگیری کنند. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه گفت که باید از فرصت‌های باقی مانده فرانسه، بریتانیا و جرمنی که 3 جانب امضا کننده توافقنامه اتمی هستند استفاده کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه می سال 2015 از توافق میبخشند در ماه می سال 2018 از توافق اتمی سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان بیرون شد و تحریم های تازه را بر ایران به اجرا گذاشت. اما 5 کشور دیگر، چین، روسیه، جرمنی، فرانسه و بریتانیا، به این توافق پایبند ماندند. صدر اعظم عراق میگوید زمانش فرا رسیده تا جامعه جهانی به دنبال شکست داعش حمایتش را برای بازسازی این کشور اعلام کند. عادل عبدالمهدی دیروز با یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در بغداد در همین مورد سخن گفت. این هیئت همچنین با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار کرد. رئیس جمهور صالح به هیئت شورای امنیت گفته که کشورش تمایل دارد تا در حل مسائل بزرگ جهانی نقش مؤثری داشته باشد و جوانب مختلف و در عین حال مخالف را به گفتگو تشویق کند. بغداد تا حالا چندین مرتبه تلاش کرده تا در بحران میان آمریکا و ایران میانجیگری کند. و رئیس جمهور آمریکا با عبور از سرحد به کره شمالی با رهبر این کشور در منطقه غیر نظامی ملاقات کرد. دونالد ترامپ و کیم یونگ اون در امتداد سرحد با هم مصافحه کردند و رئیس جمهور آمریکا چند قدم به داخل کره شمالی شد. این اولین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا چنین یک اقدام انجام می‌دهد. رهبران آمریکا و کره شمالی بعد از مصافحه به داخل کره جنوبی شدند و رئیس جمهور کره جنوبی هم به آنها پیوست. ترامپ و کیم یونگ اون رهبر کره شمالی ضمن تلاش‌های واشنگتن برای دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره امسال و پارسال دو بار با هم ملاقات کردند، ولی این ملاقات‌ها پیشرفت خیلی اندک در این زمینه داشته است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای رای خبرهای افغانستان منطقه و جهان. این هم داشته های فهرست برنامه حاضر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید کارهای عمده روان سال توسط وزارت دولت در امور صلح به پیش برده می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
ولی فعلا بخش عمده برنامه صلح توسط وزارت دولت در امور صلح که رئیس دولت به پیش برده می شود.
مسئولان محلی ولایت تخار میگن که به اثر جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بیش از 4000 خانواده از اطراف شهر طالقان و برخی ولسوالی های آن بیجا شدند.
در روز ما بیجا شدیم، مال ما، کش ما، دمان ما، نوجه ما، در دواسط طالبان بودیم، ای بالا رو قوان میدن، ای پایین دولتی.
صدای یکی از بیجا شدگان در ولایت تخار بود. افزایش نامنی ها و توسعه جغرافیایی جنگی طالبان برگزاری بازارچه های مشترک مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجکستان را با دشواری روبرو ساخته است. این گزارش ها و دیگر گزارش ها را هم برای تان داریم. با ما باشید. بارز سلام مجدد. جاوید حسن زاده هستم با همکاری عبیدالله‌آبادی در بخش تکنیک. در این نیم ساعت برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کارهای عمده روند صلح توسط وزارت دولت در امور صلح به پیش برده می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که بر اساس پیشنهادات لای جرگه مشورتی صلح در شورای عالی صلح نیز اصلاحات به میان می آید. در این حال یکی از اعضای رهبری شورای عالی صلح میگوید که امورات این شورا تعطیل بوده و از 7 ماه بدین سو هیچ نشست برگزار نکرده است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از این روند صلح کشور به جای شورای عالی صلح توسط دولت در امور صلح به پیش برده خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که بر اساس پیشنهادات لوی جرگه مشورتی صلح، کار روی ایجاد اصلاحات در شورای عالی صلح نیز جریان دارد.
در جریان هستیم که در لوی جرگه مشورتی صلح روی اصلاحات در شورای عالی صلح تاکید شده بود. او اصلاحات در شورای عالی صلح صورت خواهد گرفت، اما اینکه وسعت اصلاحات چگونه هست، چی وقت عملی میشه، هنوز قبل از وقت است. ولی فعلا بخش عمده برنامه صلح توسط وزارت دولت در امور صلح که رئیس دولت چه قرار پیش برده میشه.
به اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی، سلام رحیمی رئیس پیشین دفترش به حیث نماینده خاص رئیس جمهور و وزیر دولت در امور صلح گماشته شد. شورای عالی صلح افغانستان حدود 9 سال قبل در زمان حکومت حامد کرزی به اساس پیشنهاد 1600 نماینده لوی جرگه ایجاد شد که بیش از 60 عضو دارد. بیشتر از اعضای این شورا را رهبران پیشین جهادی، عالمان دین، قماندانان پیشین و بزرگان قومی تشکیل می دهند. اما انتقادها بیشتر مبنی بر این است که این شورا با ساختار متجانس و داشتن اعضای زیاد نتوانست تا در این همه سال در بخش سال دستاورد قابل ملاحظه ای داشته باشد. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای رهبری شورای صلح می گوید در 8 ماه اخیر این شورا هیچ نشستی را برگزار نکرده است.
سور شورا په خاموشی کې یا په تعطیل کې قرار لري، نه یې د لغو اعلان شوی دی او نه عملا مجلس راغوښتل شوی دی. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سور عالی شورا ته ضرورت شته دی، بس فعالیږي او ګناه هم.
این در حالی است که هفتمین دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان برای پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 18 ساله در افغانستان در شهر دوحه قطر جریان دارد و 2 روز پیش از آغاز این دور گفتگوها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد رفت و به اساس گزارش های یکی از اهداف این سفر کمک خواستن از پاکستان برای آوردن طالبان به میز مذاکره صلح با حکومت افغانستان بود. آرزو خیاسی، رادیو آزادی، کابل.
اما اینکه وزارت دولت در امور صلح آیا گام مثبت است یا نه، نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با سید خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی مصاحبه کرده است. پارسا در ابتدا از سادات پرسیده که شورای عالی صلح و وزارت دولت در امور صلح با هم در تناقض قرار نخواهند گرفت؟
حالی که میبینیم وزارتی در امور صلح و وزارت دولت در امور صلح ایجاد شده، اینم یک اقدام خوبی است، ولی نقصی که داره اونه که تمیمی مانه که نهاد صلح و مرکز صلح و خصوص اداری صلح باید یک نهاد مستقل باشه و نهاد باشه که یک طرف جانب یک جانب باشه، دو جانب باشه، بلکه همه جانب باشه و بالاخره میتونه که مستقل باشه. در اینجا میبینیم که اگر این وزارت تمام امور صلح را بگیره، شاید مخالفین مصالح که در جنگ هستن اونا به صلح وادار نشه و اونا یک دلیل شاید پیش کنه که وزارت در امور صلح یک نهاد دولتی است و ما دولت هرگز تفاهم نخواهیم کرد.
با توجه به فرمان رئیس جمهور که وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرده، چقدر حدس و گمان میره یا شما پیش بینی میکنین که شورای عالی صلح لغو شود از طرف رئیس جمهور؟
خب شورای عالی صلح از 2 حصه تشکیل شده، یک حصیشان یک برخیشان خود همین شورا هستند که در رأسشان آقای خلی قرار داره و حدود 70 نفر در آنجا وجود داره. این شاید بمانه. ما فکر میکنیم که این هست یک ارگان مشورتی، یک ادرس مشورتی امور صلح به دولت و مشوره بده، اما یک ادرس شورای صلح شاید و ممکن و بعد لغو شه و این بعد
جزی دارالانشا
شورای صلح. دارالانشا ما میگم دارالانشا شورای صلح که کارهای اجرایی و کارهای عملی و اپراتیفی انجام میده، این بعد جزی و برخی از وزارت در امور صلح شوند، مجبور شوند. به این معنی که تمام کارهایی که مسائل پولی، مسائل مالی و مسائل لوجستیکی و یا تکنیکی دارن و یا عملیاتی دارن، این بعد از دارالانشا تفویض شود و وزارت در امور صلح تفویض شود.
و سوال اخیری که به نظر شما گروه طالبان بیشتر به شورای عالی صلح اعتماد خواد کردن یا به وزارت دولت در امور صلح اگر بخواهند که به صلح تن بدهند؟
در حالت کنونی ما فکر کنیم که به یکشم اونا معتقد نیستن. اونا شورای صلح که در 9 سال گذشته وجود داشتن باور نداشتن و حداقل ما که من حیث یک نفر که در شورای صلح کار میکنیم و با اکثر جناها در تماس بودیم، اونا واگذار نمیشده که به شورای صلح تفاهم کنند و همچنان به وزارت در امور صلح. بر طالبان خیلی مثلا که اونا رهبریشان به نخست به امریکایی ها به توافق برسه و پسانتر به حکومت افغانستان به تفاهم لیک و یا تفاهم نامه به توافق برسند. بعد از توافق نامه میتونه که به هر دو ارگان، هم به ارگان شورای عالی صلح و هم به ارگان وزارت در امور صلح و وزارت دولت در امور صلح، اونا اعتقاد داشته باشه و باور کنه. و در حال حاضر ما فکر نمی کنیم که طالبان به هر دو گروه به هر دو ادرس اعتماد کنه.
نصرت پارسا همکارم بود که با سید خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی صحبت بکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شما در جریان هستین که ولسی جرگه افغانستان پس از ماها کشمکش سرانجام دیروز توانست که رئیس ای جرگه را انتخاب بکنند و رحمان رحمانی با بردن 136 رای به حیث رئیس ولس جرگه تعیین شد. اما امروز در ولس جرگه ای که چی گذشته و روی کدام مسائل بحث شده، همکارم نصرت پارسا را در استودیو با خود داریم و جزئیات از او میپرسیم. پارسا صاحب سلام، خوش آمدین به استودیو. بفرمایید در رابطه
با شما و شنونده های رادیو آزادی. آقای حسن‌زاده، بعد از اینکه دیروز میرحمان رحمانی با گرفتن بیشترین رای رئیس مجلس نمایندگان افغانستان شد، امروز آقای رحمانی در ریاست نشست حضور داره و انتخابات برای تعیین بقیه هیئت اداری آغاز شده و فعلا شمار زیاد از اعضای مجلس رای ریختن به صندوق ها و قرار است تا ساعت دیگه ادامه پیدا بکنه. در معاونیت اول کمال صافی، عالم سایی، نجیب الله ناصر کاندیدا کردن، همچنان در معاونیت دوم رقیه نایل و عبدالرحمن وردک. در منشی ولسی جرگه 4 نفر از اعضای ولسی جرگه کاندیدا هستند: عبدالله محمدی، اسدالله شهباز، حلیمه سادات کریمی و سید تعظیم کبرزانی. در نایب منشی 3 نفر کاندیدا هستند: عرفان الله عرفان، فریده حمیدی و لیلما حکیمی. انتظار میره که بعد از پایان رای گیری شمارش صورت بگیره و دیده شوه که از جمعی افراد کدامایشان در سمت های خود را نامزد کردن برنده میشن. اگر برنده شوند به کارشان آغاز میکنن و او سمت هایی که خالی میمانه انتخابات مجدد برای فردا ادامه خود داشت.
یعنی تا هنوز مشخص نشده که معاون اول، دوم، نایب منشی و یا منشی کی
اصلا در نتیجه انتخابات که فعلا جریان داره، بعد از ختم انتخابات مشخص خواهد شد که کی در کدام سمت انتخاب خواهد شدن. بله،
بسیار زیاد تشکر. همکارم نصرت پارسا بود که از ولسی جرگه افغانستان معلومات میداد. خب شنونده های عزیز، حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی که همکارم آرزو غیاسی پیشکش میکند.
رئیس اداره انکشاف و صادرات افغانستان میگوید که قرار است تا 2 هفته آینده میوه تازه توسط دهلیزهای هوایی به بیرون از کشور صادر گردد. میرزمان پوپل امروز به رادیو زادی گفت که در نظر است تا 1000 تن تربوز دیگر نیز از طریق زمین به آذربایجان صادر گردد.
قرار است که تا میشه 1 هفته آینده یا 2 هفته آینده ما دیگه مقوله تربوز هم دیگه میوه‌جات هم دیگه میوه‌جات از طریق دهلیز هوایی روان میکنیم به شورای اروپایی و دبی و امارات متحده عربی، مثلا گیلاس و زردالو داره. تربوز هم بخیر دیگه نمی منتظر کمپانی خریدار هستیم، بخیر شاید 1000 تن دیگه روان کنیم.
وی افزود که روز گذشته 40 تن تربوز افغانستان به آذربایجان رسید. آقای پوپل همچنان گفت که طبق قراردادهای انجام شده در آینده نزدیک 1000 تن انگور هرات نیز توسط دهلیز هوایی به هندوستان صادر خواهد شد. رئیس زراعت ولایت کاپیسا میگوید که حاصلات گندم، شفتالو و گیلاس این ولایت در تناسب با سال گذشته افزایش چشمگیری دارد. همایون حبیب امروز در صحبت با رادیو آزادی هرچند درصدی این افزایش را مشخص نساخت، اما در مورد دلیل آن گفت که مدیریت درست باغداری و بارش بارانهای سال گذشته سبب شده تا باغداران حاصلات خوبی داشته باشند. وی افزود که به تازگی به منظور ایجاد 5 قطعه نمایشی زعفران در این ولایت به شماری از دهقانان پیاز زعفران و بسته های وسایل زراعتی نیز توزیع کرده است. آقای حبیب افزود که زعفران در کنار محصولات دیگر زراعتی در اقتصاد دهقانان ولایت کاپیسا تغییرات
خواهد کرد. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی و 75 پول، 1.101 افغانی و 20 پول، 1 یورو 91 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 31 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 610 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 508 افغانی.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و این هم رویداد خارج از کشور. رئیس جمهور آمریکا در کره جنوبی است و انتظار می رود که وی از منطقه غیر نظامی این کشور با رهبری کره شمالی دیدن کند. آره، شما این را همکارم را با خود از استودیو پراگ داریم که این موضوع را دنبال کرده است. سلام همایون صاحب، لطف کرده بگوییم که آیا دونالد ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم ملاقات کرده است؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. بله، طوری که شما گفتین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کوریای شمالی است و امروز وی در منطقه غیر نظامی کشور با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ملاقات کرده. رهبران دو کشور در منطقه که علامت گذاری شده در سرحد بین کوریای شمالی و جنوبی، نخست دست هم دیگر فشردند. بعد رئیس جمهور دونالد ترامپ چندین گام به داخل قلمرو کوریای شمالی داخل شد. آقای ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکاست که کار انجام می‌دهد. بعد دونالد ترامپ و کیم جونگ اون به قلمرو کوریای جنوبی داخل شدند و مون جی ان رئیس جمهور کوریای جنوبی هم با آنها پیوست. داخل شدن دونالد ترامپ به قلمرو کوریای شمالی یک حرکت بسیار شجاعانه و مصممانه خوانده شده. رهبران آمریکا و کوریای شمالی تا حال دو بار با هم ملاقات کردند که نخستین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون در ماه جون سال گذشته میلادی در سنگاپور صورت گرفت و در این نشست روی خل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا توافق شد. اما دیدار دوم دونالد ترامپ و کیم جونگ اون که به تاریخ 27 و 28 ماه فوریه صورت گرفت در ویتنام، بعد از این با شکست روبرو شد که دو رهبر به هیچ توافق دست نیافتند. اخیرا رسانه‌های دولتی کوریای شمالی گزارش داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک نامه بسیار عالی را به کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ارسال کرده و بر اساس گزارش رسانه‌های کوریای شمالی، آقای کیم از محتوای این نامه دونالد ترامپ راضی بوده و از قضاوت سیاسی و شجاعت رئیس جمهور دونالد ترامپ ستایش کرده.
بله، اختلافات عمده بین کوریای شمالی و ایالات متحده آمریکا چی است؟
ایالات متحده آمریکا به خاطر کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا و غیر اتمی ساختن یا غیر هسته‌ای ساختن این منطقه تلاش می‌کند. آمریکا خواستار است تا قبل از اینکه تحریم‌های وضع شده بین‌المللی بر پیونگ‌یانگ رفع شود، کوریای شمالی باید از برنامه هسته‌ایش کاملاً دست بکشد. اما کوریای شمالی خواستار است تا با پروگرام هسته‌ای کشور برخورد مرحله‌ای صورت بگیرد و کوریای شمالی بعد طور آهسته به سوی غیر هسته‌ای شدن به طور مرحله‌ای گام برداره و هر گام با دادن امتیازات توسط ایالات متحده آمریکا و کاهش تحریم‌های وضع شده بر پیونگ‌یانگ همراه باشه.
بسیار زیاد تشکر همکارم هارش هماین بود که
ما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. شما میتونین گزارش و مطالب خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کنین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.com. مسئولان محلی ولایت تخار میگن که از اثر جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بیش از 4000 خانواده از اطراف شهر طالقان و ولسوالی های بهارک، نمکاب و اشکمش این ولایت بیجا شدند. آنان میگویند که این خانواده ها مواد خوراکی و برای اینها خیمه و مواد خوراکی توزیع شده و هنوز هم توزیع کمک های بشری بالای این بیجا برای این بیجا شدگان جریان داره. در این زمینه گزارش همکار مجمل آریانا از ولایت تخار بشنوید.
بر اثر جنگ های اخیر در ولایت تخار بیش از 4000 خانواده از منازلشان بیجا شده اند. بر اساس گفته های مسئولان محلی تخار، بیش از دو هفته می شود که در ولسوالی های بهارک، نمکاب و اشکمش این ولایت و همچنین در منطقه قلبرس مربوط شهر طالقان جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح جریان دارد و از اثر آن بیش از 4000 خانواده بیجا شده اند. از سوی هم شماری از بیجا شدگان میگن که هم اکنون با انواع چالش ها روبرو هستند و از دولت میخواهند که به اسرع وقت به مشکلاتشان رسیدگی کند. رجب محمد و حسام الدین دو تنی از باشندگان ولسوالی نمکاب تخار در رابطه با رادیو آزادی گفتند:
و کسایی هست که خیمه گره کساش نگرفته، دولت اگر وقتی چی باشه باید مشکل در کل مردم باید رسیدگی بکنه، کل مردم باید دولتش برسه. فعلا یک خانه هست که اصلا هیچ خیمه نگرفته، زیر آفتاب زدن خانم زندگی داره.
در روش ما به جای شدیم، مال مان کش مان دمان مان و جمان داد واسه طالبا بدیم ای بالا قوان مدد ای پایین دولتی دواسان من دیگه چارک نیاتیم گرفتیم ما بیانیم مشکل چخل خواه گرم نمیده دیگه هیچ که نمیده در بدار مانده.
آنان از دولت میخواهند که به زودی مناطقشان را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند تا دوباره به خانه هایشان برگردند و به کشتزارهای زراعتیشان رستگی کنند. محمد حسن یک تنی از باشندگان ولسوالی با حرکت تخار در پیوند با موضوع گفت:
خود مشکل است دیگه در منطقه رفتن نمیتونیم، نمیجا هستیم دیگه، مجبوری که اجرایی نداریم در منطقه بودیم دیگه، مال داشتیم، دهقانی داشتیم، میکردیم چه بگویم، دجان در بدر هیچ نمیرسه با ما که نمیخوایم در بدر خوب بتر هستیم دیگه، در منطقه رسیدیم دیگه نمیتونیم دیگه.
از سوی هم مسئولان محلی ولایت تخار میگن که بر اثر جنگ های اخیر بیش از 4000 خانواده در این ولایت بجا شدند و هم اکنون در ساحات مختلف طالقان به سر میبرند. عبدالحق شفق والی تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سوی اداره محلی و برخی نهادهای کمک رسانی غیر دولتی با خانواده های بجا شده کمک صورت گرفته است و هنوز هم روند توزیع کمک ها جریان دارد.
در این جهت شاید بالای 3000 فامیل از باغرت آمده. ما بر ازنا کم آمده کردیم. با تمام تجازت تا سیعتامیم و ملاله سرمیاش اینا بلا فاصله تیم سیار داکتری کدوم اونجا بودن. داکترها رو فعال کردن، دعا بودن. دیگر خیمه و دیگر ما تا 72 سال بیشتر از اون غذا خود ما برشان غذای گرم تهیه می کردیم.
این بجا شدگان میگن که اقتصاد آنان وابسته به زراعت و مالداری است و اگر به زودی زمینه برگشت دوباره به مناطقشان برایشان مساعد نگردد، کشتزارهای زراعتی و معاشیشان از بین می رود و در آن صورت مشکلات فراوان دامنگیرشان خواهد شد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
از مسئله نامنی ها از ولایت تخار میریم به ولایت بدخشان که اونجا هم افزایش نامنی ها و توسعه جغرافیای جنگی طالبان، برگزاری بازارچه‌های مشترک مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان را با دشواری روبرو ساخته. این بازارچه‌ها بخش بزرگ از دشواری‌های ساکنان مناطق مرزی بدخشان را در زمینه دسترسی به مواد اولیه مورد نیازشان برطرف می‌نمود. همکارم نعمت‌الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش دارد.
در سال‌های پسین ایجاد 5 بازار مشترک مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان سهولت‌های زیادی را در راستای مبادلات اموال تجارتی به باشندگان مناطق مرزی بدخشان به میان آورده است. اما پهن شدن بستر ناامنی ها در بدخشان بر بازارچه های مرزی تاثیر منفی گذاشته و بازارچه های مشترک ولسوالی های مرزی از 3 سال به این طرف برگزار نشده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید هرچند ولسوالی های مرزی بدخشان به گونه کامل تامین امنیت است، اما کشور تاجیکستان به دلایل نامعلوم بازارچه های مشترک را برای مردم روستای بدخشان بسته کرده است.
بازارهای مشترک از 3 سال به این طرف متاسفانه مسدود هستند به دلایلی که خود کشور دوست تاجیکستان داره. ما بار بار از حکومت تاجیکستان خواهش کردیم، از امور روابط دیپلماتیک استفاده کردیم، از طرف وزارت خارجه و کشور دوست تاجیکستان اینجا هستند و اونا وعده دادن که ما باز میکنیم، ولی متاسفانه تا هنوز باز نکردن. ما نمیدونیم که به چه دلیل باز نکردن، ولی پلا باز است و مراودات تجارتی صورت میگیره.
تهمینه و آصفه دو تن از باشندگان ولسوالی اشکاشم بر رادیو آزادی میگویند از طریق این بازارچه های مرزی نیازمندی های خود را تامین میکردند و در این بازارچه ها مبادلات تجارتی میان ساکنان دو سوی مرزی صورت میگرفت و تأثیری خوبی بر زندگی مردم داشت. اما افزایش ناامنی ها و بسته شدن بازارچه های مشترک امکان دسترسی باشندگان مناطق مرزی را به مواد اولیه محدود ساخته است.
بدون شک اگر این بسته بودن ادامه پیدا کنه، زندگی روستانشینا بعد 10 سال قبل چه که 20 سال قبل باز میگرده، روابط تجارتی و روابط فرهنگی در حقیقت همین بازار، این تجمع دو مردم با دو فرهنگ متفاوت، خودش روز به روز یک تغییر در وضعیت زندگی مردم به وجود میاره.
بازارهای مشترک خیلی ها زمینه های کاری را و همچنان زمینه های پیشرفت برای روستانشینان به بار آورده بوده. با بسته شدن روستانشینانی که تا این مدت حداقل تجربه زندگی نوی نداشتن، بالاخره دوباره به عقب خواهند برگشت و همچنان به خاطر صعب العبور بودن راه های بدخشان و مجبور هستند که مدت زمانی طولانی را طی کنند که بالاخره به مرکز فیض آباد برسند.
عبدالصبور یکی از تاجران محلی در ولسوالی مرزی اشکاشم میگوید بسته شدن بازارچه های مشترک مرزی در اشکاشم کار بازرگانی آنها را زیانمند ساخته است. او میگوید که در گذشته بسیاری از اموال آنها در بازار مشترک به فروش می رسید.
شنونده های عزیز و حال توجه کنین به مطالب برخی از روزنامه های امروز کابل که همکارم نسیم شفق آن را ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با دور هفتم گفتگوهای صلح در قطر و گزینش رئیس ولسی جرگه اختصاص دادند. روزنامه مسیر در صفحه نخستش نوشته که دور هفتم مذاکرات صلح در قطر برای افغانستان سرنوشت ساز است. در سرمقاله این روزنامه آمده که اگر امریکا به تعهداتش وفا کند، در همین مرحله گفتگوها زمان خروج نیروهایش مشخص خواهد شد و طالبان نیز تضمین خواهند داد که از خاک این کشور بر ضد کسی کار گرفته نخواهد شد. با باور نویسنده سرمقاله، با مشخص شدن زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، آتش بس نیز اعلام خواهد شد، اما شرط گفتگوی طالبان با حکومت پذیرفته نخواهد شد. سرمقاله نویس نوشته که طالبان نسبت به حکومت گفتگو با سیاسیون و احزاب سیاسی را ترجیح می دهند و ممکن این گروه با حکومت موقت گفتگو کند و مشکل حل شود. روزنامه دنیا سرمقالش را زیر عنوان انتظار بی صبرانه مردم به صلح نوشته است. در سرمقاله آمده که افغانها از هر نوع گفتگوهای صلح حمایت می کنند و از تمام طرفها می خواهند که برای تأمین صلح و ثبات دائمی در این کشور تلاش کنند. روزنامه اصلاح در سرمقالش ابراز امیدواری کرده که این دور گفتگوهای صلح در قطر زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم سازد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته که امریکا باید در خصوص